ساعت 17 در ایران. پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. پلیس ترکیه 20 مظنون همکاری با پکاکا را بازداشت کرد. دو اسلامگرای مسلح در درگیری با پلیس اندونزی کشته شدند. و به گفته منابع محلی کردهای سوریه به زودی سیستم فدرالی اعلام خواهند کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. پلیس ترکیه 20 مظنون را که تعدادیشان وکیل دادگستری هستند به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا در استانبول دستگیر کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، این دستگیری‌ها در پی کشته شدن 37 نفر در یک بمبگذاری انتحاری در آنکارا انجام شده است. هنوز هیچ گروه مسئولیت بمبگذاری در آنکارا را که روز یکشنبه رخ داد به عهده نگرفته است. اما وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که این حمله انتحاری توسط یک زن عضو گروه پکاکا انجام شده است. پلیس اندونزی روز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان جستجو برای یافتن یک اسلامگرای رادیکال، دو شبه نظامی که از مسلمانان ایغور بودند کشته شدند. به نوشته اسوسییتد پرس، این دو تن روز سه‌شنبه در یک درگیری مسلحانه در مناطق جنگلی مرکز اندونزی کشته شدند. مقام‌های اندونزی می‌گویند بعد از سرکوب اعتراض‌های مسلمانان ایغور در چین در سال 2009، گروهی از آنها به این کشور مهاجرت کردند. برخی از این مسلمانان به گروهی به نام مجاهدین شرق اندونزی پیوستند که به رهبری مردی به نام شیخ ابو وردا سناتو به دنبال برپایی حکومت اسلامی هستند. یکی از مقام‌های کرد سوریه اعلام کرد که مناطق کردنشین در این کشور به زودی سیستم فدرالی اعلام خواهند کرد تا کنترل تمام امور در دست خودشان باشد. به گزارش رویترز، ادریس نسان از مقام‌های دفتر امور خارجی کوبانی گفت که با این اقدام سه منطقه جداگانه کردنشین در سوریه متحد خواهند شد. به گفته آقای نسان، این اقدام در اعتراض به بیرون ماندن کردها از مذاکرات صلح میان مخالفان و دولت مرکزی انجام می‌شود. او گفت که این منطقه فدراسیون سوریه شمالی نامیده خواهد شد و همه گروه‌های قومیتی این مناطق را نمایندگی خواهند کرد. در پی فشارهای ترکیه، حزب اتحاد دموکراتیک که از احزاب اصلی کردهای سوریه است و توسط گروه پکاکا بنیان گذاشته شده، از روند مذاکرات صلح کنار گذاشته شده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دیروز دوشنبه در نشست مسئولان قضایی از برخی وزیران دولت حسن روحانی انتقاد کرد. این برای چندمین بار است که اظهار نظرهای چالش برانگیز از سوی رؤسا و مسئولان ارشد قوه قضاییه و مجریه در انتقاد از یکدیگر مطرح می شود. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به این مجادله ها و چالش های لفظی.
خواسته های بیگانگان را با آنچه که ما
در ماه ها و هفته های اخیر چالش و مجادله لفظی بین مسئولان و رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه درباره موضوعات مختلف بیشتر شده، تا جایی که در تازه ترین اظهار نظر، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، گفته که برخی از وزیران از دسترسی روستاییان به اینترنت سخن میگویند، در حالی که بهتر است به گفته آقای لاریجانی نیازهای اولیه روستاییان از جمله کمبود آب آشامیدنی رفع شود. صادق آملی لاریجانی در نشست روز دوشنبه مسئولان عالی قضایی همچنین گفته که در جریان انتخابات اخیر مسئله نفوذ رخ داده. منظور از نفوذ در ادبیات رسمی و سخنرانی های رهبر جمهوری اسلامی، رخنه مخالفان خارجی حکومت ایران در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور است. حال رئیس قوه قضاییه در حالی از این مسئله نفوذ در جریان انتخابات اخیر ایران سخن میگوید که در دو انتخابات مجلس و مجلس خبرگان فهرست نزدیک به جریان حامی حسن روحانی رئیس جمهوری توانست در چند شهر از جمله تهران اکثریت کرسی‌های مجلس و مجلس خبرگان را به دست آورد. از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی، میپرسم که دلیل شدت گرفتن چالش‌ها و مجادله لفظی رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه و مقام‌های ارشد هر دو قوه چیست و چرا در ماه‌های اخیر بیشتر شده است؟
من فکر نمی کنم دلیل این جدال لفظی موضوعات کاری و سیاست های دو قوه باشه که در گذشته هم باعث تنش میان رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه شده. ظاهرا آقای صادق لاریجانی یک نقش تازه‌ای رو برای خودش میبینه که کاملا فراتر از وظایف قوه قضاییه هست، حتی فراتر از وعظ و خطبه‌خوانی است که یک روحانی انجام بده. ایشون نگاهش به آقای روحانی به نظر من در این مجادلات تازه به عنوان یک رقیب هست و نه به عنوان یک همکار.
اما اظهار نظرهای مختلف صادق لاریجانی در ماه‌های اخیر تنها محدود به حیطه اختیارات و وظایف او نمی‌شود و موضوعات و مباحث کلان حکومتی را هم در بر می‌گیرد. مجید محمدی در این باره معتقد است که آقای لاریجانی به سه دلیل چنین رویکردی را دارد.
دلیل اول تقرب و نزدیکی هرچه بیشتر به نهادهای امنیتی و نظامی است، چون این گونه ایده‌ها معمولاً از این نهادها هست که در طول سالهای گذشته صادر می شده. دلیل دوم، آقای صادق لاریجانی به دنبال طرح خودش هست به عنوان یک ایدئولوگ. قبل از این آقای لاریجانی تلاشش بر این بود که در حوزه‌های فکری بیشتر نمود داشته باشه. با افول آقای مصباح به نظر میاد که آقای لاریجانی نقش ایدئولوگ نظام رو برای خودش می بینه. و دلیل سوم هم تلاش ایشون هست برای اینکه در مجلس خبرگان ارتقای بیشتری پیدا کنه و فراتر از همه به نظر میاد ایشون داره خیز بر می‌داره برای قرار گرفتن در فهرست نامزدهای رهبری. خب طبعاً برای اینکه ایشون در این فهرست قرار بگیره هم باید دستگاه‌های نظامی و امنیتی رو در کنار خودش داشته باشه و هم دیوان سالاری دینی رو، وجه دیوان سالاری دینیش رو ایشون برای خودش تضمین شده می‌بینه، چون داماد آقای وحید خراسانی است. اما برای راضی کردن نهادهای امنیتی و نظامی طبعاً ناچار هست که این مواضع رو اتخاذ کنه.
صادق لاریجانی همچنین در نشست مسئولان عالی قضایی گفت که قوه قضایی به گفته او به رغم هجمه‌های نادرست در رسیدگی به پرونده‌های کلان محکم ایستاده و به خودش می‌بالد که تابع فشار افراد ذی‌نفوذ نیست و در رسیدگی به پرونده‌های مختلف کار خود را بدون در نظر گرفتن روابط و جوسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای به درستی انجام می‌دهد. همین چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به محکومیت بابک زنجانی، میلیاردر سرشناس به اعدام، گفت که اعدام او مشکلی را حل نمی کند و باید تکلیف پولها روشن شود.
خب حالا میگن که محکوم شده به اعدام، ثم ماذا؟ این پول کجا رفت؟ اعدام که مشکل را حل نمی کنه.
در چند ماه گذشته اظهار نظرهای چالش برانگیزی از سوی مقام‌ها و مسئولان دولتی و قضایی علیه یکدیگر مطرح شده. اظهار نظرهایی درباره نظارت استصوابی یا ماجرای سرانجام پرونده هسته‌ای ایران و مجادله بر سر رسیدگی به برخی پرونده‌های سیاسی و اقتصادی.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم درباره چالش‌های لفظی میان قوه قضاییه و قوه مجریه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از پدیده ریزگردها و گرد و غبارهای همیشگی در سطح استان خوزستان، آخرین نشان از ناسازگار شدن محیط زیست با مردم این استان شور شدن آب شرب و کشاورزی است. بالاترین مقام اجرایی استان در زمینه آب اکنون می گوید که شوری آب شرب در همه شهرهای خوزستان بیش از حد استاندارد است. جزئیات بیشتر در این زمینه را در گزارش مهرداد میردامنادی میشنویم.
سازمان آب و برق و جهاد کشاورزی استان خوزستان هیچ گونه مطالعه‌ای درباره ذهاب‌های کشاورزی به عنوان یکی از آلاینده‌های اصلی رودخانه کارون انجام ندادند. صادقانه این است که در زمان اجرای شبکه زهکشی توجهی به ذهاب آنها نشده است. این سخنان یک منتقد سیاست‌های آبی دولت در استان خوزستان نیست. اظهار نظر محمد رضا شمسایی، مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان در دومین گردهمایی سازمان‌های مردم نهاد محیط زیست این استان است. آقای شمسایی می‌گوید که شوری آب کارون در مقطع اهواز تا 10 سال پیش به طور متوسط 1500 واحد بوده که در ماه‌های اخیر متوسط شوری در همین محل به 2500 واحد رسیده است. بیژن گلشایان، کارشناس منابع آبی در بانک جهانی و سازمان ملل مقیم انگلستان، علت اصلی وقوع چنین ناسازگاری زیست محیطی در خوزستان را اینگونه می‌بیند.
ببینید رودخانه یه واحد زنده است. اگر زیادی بهش ور بریم و ناخودآگاه اعمال خلافی دوره برش انجام بدیم، رودخانه ضایع میشه، از بین میره. این واحد زنده رو بسیار به خصوص در مورد کارون اومدن انگولک کردن. در گذشته سد کرخه رو ساختن که کار خطایی بود، بعد اومدن سد کتوند رو ساختن که به کلی اشتباه وحشتناکیه. الان پشت سد کتوند مقدار زیادی نمک جمع شده. علتش اینه که بدون مطالعه اومدن و این بلا رو سر رودخانه آوردن.
اما اگر سد گتبند یکی از عوامل شوری آب کارون تلقی می شود، چرا پیشتر انتقادها در مورد ساخت آن مثمر ثمر واقع نشد؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و پژوهشگر محیط زیست مقیم نروژ، دلیل را مسائل امنیتی و سیاسی می داند.
اطلاعی که من دارم اون چیزی که الان این مشکل رو شدید کرده سد گتبنده. دلیل اصلی این شوری توی کل جلگه خودستان سد گتبنده. من تا اونجا تهدید کردن همه رو که آقا هم مدیرا رو هم کارشناسا رو که آقا این سد گتبند پشتش سپاه، پشتش آستان قدسه، اصلا امنیتیه.
محمد رضا شمسایی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در ادامه سخنان خود میگوید واقعیت این است که هم وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و هم جهاد کشاورزی در گذشته اشتباهات قابل توجهی را مرتکب شدند. بنابراین همه باید بپذیریم که اشتباهاتی مرتکب شده ایم و برای اصلاح آنها اقدام کنیم. ناصر کرمی پژوهشگر محیط زیست اشتباه مورد اشاره آقای شمسایی را بیشتر توضیح می‌دهد.
عوامل ایجاد این شوری کاملا مشخصه. ما یک استاندارد مشخصی داریم برای بهره برداری از آب‌های اصطلاحاً تجدیدپذیر. اکثر حداکثر شما می‌تونید 40% از اینا استفاده کنید. 60% اینو باید طبیعی بره توی طبیعت کار خودشو بکنه. که ما این چیزی که تحت عنوان طبیعت داریم، حاصل یک سازوکارهای طبیعیه که میلیون‌ها سال شکل گرفته دیگه در طول میلیون‌ها سال. حالا ما اومدیم مهمترین مؤلفه توی طبیعت آبه. ما به جای 40% که حد مجازه رسوندیم به تقریبا 90%. ایدئال و مطلوب زیر 20%، یعنی از 20% استرس شروع میشه، استرس محیطی، استرس آب شروع میشه. ما الان 90%ایم.
بیژن گلشایان کارشناس منابع آبی چاره کار را بازنگری کلی در نحوه استفاده از رودخانه کارون میبیند و مطالعه چند باره پیش از آغاز طرح‌های جدید.
یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که این موانعی که ایجاد کردن از جمله سد هاست اینا رو بردارن. هزینه های وحشتناکی که شده برای این سد ها از جمله سد کتوند، مهندس مشاور که خودیه، نمیدونم پیمانکار که خودیه، همه اینا اومدن یه چیزی ساختن، الان پیادم نمیشن که آقا کار خطایی انجام دادیم. بنابراین قبل از اینکه هر اقدامی بشه باید مطالعات وسیعی بشه، نه یه دفعه، نه دو دفعه، چند بار گمان زنی های متعدد انجام بشه تا اینکه عمل انجام بشه. عوامل جدیدتری باید برای تامین آب ایجاد کرد و فراهم آورد.
ناصر کرمی اقلیم شناس این مشکل را مختص رودخانه کارون و استان خوزستان نمی‌بیند.
توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی، اونم یک کشاورزی غلط کم‌بازده، ولی در این حال همون کشاورزی هم جلگه خوزستان رو نابود کرده، همون کشاورزی هم زندگی رو اونجا نابود کرده، به خاطر اینکه اینا در بالا دست داره آبی که میرفته مسیر طبیعی خودش رو تو طبیعت میکرده در بالا دست نگه داشته شده پشت سدها برای همین کشاورزی، اینا پایین دست خشکیده دیگه. این همون چیزی که یعنی یک الگویی که تو کل ایران رخ داده، حالا تو خوزستان بعضی جاها زودتر لمس میشه، مثلا تو خوزستان، تو دره ارومیه، تو استان فارس، توی هرمزگان اینا زودتر اثراتش لمس شده، ولی کمابیش تو تمام کشور وجود داره.
اظهارات مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در جمع تشکل‌های مردم نهاد که در نوع خود بی سابقه است، از آنجا حائز اهمیت است که وزارت نیرو و سازمان آب و برق از سوی کارشناسان محیط زیست خوزستان همیشه به عنوان یکی از متهمان اصلی بحران‌های زیست محیطی این استان معرفی شدند. سدسازی بی‌رویه و تأمین نشدن حقابه تالاب‌ها و اجرای طرح‌های انتقال آب کارون طرح‌هایی است که بیش از همه مورد اعتراض قرار گرفتند.
گزارش مهداد میردامادی را شنیدید. بر اساس یک گزارش تحقیقاتی که روز چهارشنبه منتشر شد، دانمارک به عنوان خوشحال‌ترین سرزمین جهان جایگزین سوئیس شد. به نوشته رویترز، بر اساس این گزارش کشورهای ایسلند، نروژ، فنلاند، کانادا و هلند در رده‌های بعدی کشورهای خوشحال جهان قرار دارند. در انتهای این فهرست نیز نام سوریه، افغانستان و 8 کشور جنوب صحرای بزرگ آفریقا دیده میشه. از مجموع 157 کشور این فهرست ایران در رده 150 قرار گرفته است. شما شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا با ما تماس بگیرید. در اینجا با اعلام ساعت 17:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم در بخش‌های بعدی خبری همراه رادیو فردا بمانید.